أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. خب در این آیات سوره هود رسیدیم به آیه یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. این آیه رو صحبت کردیم، روزی که بیاید لا تکلم نفس، هیچ نفسی حق صحبت کردن نداره. نفس هم که میگه، میفرماد نفس هم به انسان اطلاق میشه، هم به اجنه اطلاق میشه، هم به فرشتگان اطلاق میشه، حتی به خود خداوند هم نفس گفته میشه، که در قرآن هست کلام حضرت عیسی علیه السلام که تعلم و ما فی نفسی ولا اعلم و ما فی نفسک، همچین عبارتی، حالا اگر درست خونده باشم آیه رو، میدانی آنچه در نفس من است و من نمیدانم آنچه در نفس توست. پس نفس به خداوند هم، که نفس به معنی اون خوده، نفس فلسفی رو نمیگیم، اون نفس فلسفی بحثش چیز دیگه است، نفس یعنی خود، میفرماد لا تکلم نفس الا باذنه، نفسی اجازه سخن گفتن ندارد مگر به اذن خدا. بعد این ترسناکش کجاست؟ ترسناکش اونجاست که توی دادگاهی که ببرن طرف و اجازه هیچ صحبتی نداشته باشه. فمنهم شقی و سعید، پس از آنان شقی و سعیدن. بعضی گفتن که خب آقا غیر شقی و سعیدم داریم، بچه هایی که از دنیا رفتن، افرادی که جایی بودن پیامبری نبوده، یا مستضعفینی که حق به گوششون نرسیده بوده، که در روایت در مورد اونها بچه ها، مجانین، دیوانه ها، کسایی که جایی بودن که اصلا حقیقت به گوششون نرسیده بود، روایت میگه اینها رو در یه جا جمع میکنن، یک نفر از خود اینا برانگیخته میشود و اینها رو امر میکنه به دعوت به توحید میکنه و امر به دخول در آتش میکنه. اونهایی که میپذیرن داخل آتش میشن نجات پیدا میکنن، و اونهایی که تخلف میکنن اهل عذاب میشن. چون قرآن میگه شقیون و سعید، یعنی آخرش دیگه طرف یا شقیه یا سعیده، یعنی اینجا دیگه چیزی باقی نمیمونه، آخرش بالاخره دو تا دسته میشن. که بعد عرض کردیم حالا در خود قرآن شقی و سعید رو چقدر شاخه شاخه کرده، اشقیا شاخه هایی دارن، سعداش درجاتی دارن، اونا درکات دارن، اشقیا سعدا درجات. آیه بعد فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، اما آن کسانی که شقی شدند، ففی النار، پس در آتش، لهم برای آنان، فیها زفیر و شهیق، برای آنان زفیر و شهیق است. زفیر و شهیق چه فرقی میکنه؟ میگن صدای الاغ، شما دیدید صدای الاغ دو قسمت داره، یه جایی که نفسشو میده بیرون، بعد یه قسمتی داره که نفسشو میکشه تو. اون جایی که نفسو میکشه تو، صدایی که نفسو میکشه تو زفیره، اون جایی که صداشو میده بیرون شهیقه. زفره اون حالتیه که جیغ زدن، دو جور جیغ زدن داریم، یه موقع طرف داد میزنه، یه موقع نفسو از ترس نفسشو میکشه تو، اونم صدایی داره. ولی شهیق چیه؟ بلندتره. اصلا خود کلمه شاهق یعنی بلند، که زفیر و شهیق میشه بگیم ناله و فریاد، هم ناله دارن در آتش هم جیغ میزنن، فریاد میکشن. یه شخصی میگفت که در یه حالت تمثلی میگفت ناله یک نفر اهل جهنم رو میشنیدم که ناله میکنه، میگفت اونقدر این ناله جانسوز بود که نتونستم تحمل کنم، خودم رو از اون حالت خارج کردم. لهم فیها زفیر و شهید، اما آن کسانی که شقی شدند، ففی النار، پس در آتش، لهم برای آنهاست، فیها زفیر و شهید. اون تا اینجا یه نکته هست، ففی النار رو فرمود، ففی النار، پس در آتش، لهم برای آنها، فیها، دوباره فیها رو فرمود، زفیر و شهیق. در آتش برای آنان در آن از زفیر و شهیق. چرا اینجوری فرمود؟ خب اما کافی بود دیگه، ففی النار مثلا لهم زفیر و شهیق. یکی میفرماد که اینا در آتشن جایگاهشون، یکی میخواد بفرماد در این آتش که جایگاهشون هست زفیر و شهیق دارن. یه تعبیرش اینه. یکی دیگه از نظر حرف، اگه تو این آیه دقت کنید چند بار کلمه فا به کار رفته، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، چند بار شد؟ 5 بار. حرف فا حرف آفته، در روایت داریم حرف فا حرف آفته، و تنها در قرآن یک سوره هست که حرف فا درش به کار نرفته و اون سوره حمد. به همین دلیل سوره حمد خاصیت شفا بخشی داره. این روایت داریم ها که برای شفا سوره حمد رو میخونن، چون آفت درش نیست، حرف آفت. اما تو این یه آیه کوچیک شما میبینید 5 بار کلمه فا به کار رفته، دوبارش پشت سر هم فف نار، بعد دوباره میگه فیها زفیر و شهیق. تصویری داره از اونجا، خانه آتش که جای ناله و فریاده. حالا در آیات دیگه داریم خود جهنم ناله و فریاد داره، خود جهنم ناله میزنه، جیغ میکشه. پناه بر خدا، چون میدونید صدا، اصوات با روح انسان یه تناسبی دارن، صوتها، یعنی بعضی از اصوات تناسب دارن با ما، بعضی از اصوات با ما تناسب ندارن. مثلا شما یک آهنگی رو میشنوید، لذت میبری از اون آهنگ، ولی بعضی از صداها آهنگها هست روح شما رو میخراشه. اصلا صوت شما دیدید مثلا ناخون میکشن روی شیشه روی چیز قرچ، صدا میگی دلم ریخ پایین. چرا؟ چرا این صدا آزار میده تو رو؟ یا بعضی از صداها مثلا میگن کسی که خفقان داره، خفقان ظاهرن الان به فشارخون بالا رو میگن. حکمای قدیم میگفتن صدای نی نباید گوش کنه، اگه نی گوش بده امکان داره اصلا خفه بشه، یعنی فشارخون رو میبره بالا. میبینه نی غمگینه، غم میاره تو دل، چرا اینجوری میکنه با شما؟ یا یه آهنگ رزمایش مثلا مارش نظامی میزنه، طرف به هیجان میاد، اینا چرا با ما این کار رو میکنن؟ این صداها برعکس صداهایی که تو طبیعته خیلی آرام آرامش بخشه. بعد حالا این آهنگایی که میخونن هر نوتی رو با هر نوتی ترکیب میکنن میزنن. قدیم ما موسیقی درمانی داشته ایم، اینجوری که در کتاب ها خوندیم، موسیقی درمانی یعنی به وسیله موسیقی بعضی بیماری ها رو علاج میکردن. یعنی چقدر اثر داره. بعد الان موسیقی هایی رو که تو هم قاطی میکنن میزنن 24 ساعت تلویزیون رادیو دنگ دنگ، بعد این چیکار میکنه با مزاج انسان؟ این همه سرطان و انواع بیماری های عجیب و غریب یه قسمتش ماله همین هاست. که اینکه قرآن میگه اینها زفیر و شهیق دارن، ناله میکشن، فریاد میزنن، جیغ میکشن. این لحظه تصور کن صدای اونجا رو نمیشه تحمل کرد. پناه بر خدا. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. جاویدانند در آن، یا بگیم ماندگارند در آن، ما دامت السماوات و الارض، تا وقتی که آسمان ها و زمین دوام دارند. الا ما شاء ربک، مگر آن که پروردگار، مگر آن چه پروردگارت بخواهد. ان ربک فعال لما یرید، به درستی که تو پروردگار تو انجام دهنده است آن چه را اراده کند. این آیه از آیاتیه که معرکه آراء مفسرانه، یعنی نظریات خیلی زیادی ذیل این آیه هست. چرا؟ ما از ابتداش حرفو بگیم، خالد به چه معناست؟ خالدین، خلود، آیا خالد به معنی جاویدانه؟ خالد در اصل لغت عرب به چیزی میگن که فاسد نمیشه، فساد نمیپذیره، یا به این زودی نابود نمیشه. به این میگن خالد، یعنی موندگار، چیزی که ماندگاره. حتی مثلا به پایه ستونها یا پایه بنا هم خالد میگه، چون ساختمون هم که اگه خراب بشه اون پایه ستونها و پایه دیوارها میمونه. اما به معنی جاویدان نیست. ما در فارسی میگیم جاویدان، چیزی که ابدیه. خالد به معنی ماندگار. خب آیا بهشتیا یا جهنمیا در جهنم جاویدانند؟ از قرآن باید بگیم، از خودمون نگیم که بعضی. از کجا میگی؟ از قرآن دلیل باید آیه باید بخونه. خلود حالا اونا رو با ابد بیاد، خود خلود دلالت بر ابدیت نداره، اما آیه ای داریم که میگه خالدین فیها ابدا، خالدین فیها ابدا، ماندگارن در او ابدن. بعد خود کلمه ابد میگن اصل لغتش فارسیه، اصل لغتش فارسی بوده که از فارسی به عربی رفته، یعنی قبل از اسلام و قبل از این حال که اونجا متداول شده، بعد تو قرآن به کار رفته. چون کلماتی داریم از 50 یا 60 تا کلمه است که فارسی در قرآنه، فارسی یعنی اصلش از زبان فارسی به عربی رفته بوده، که پت میدونید به چه معناست؟ پتی شنیدید که پتی، لخت و پتی نشنیدید؟ لخت و پتی، پا پتی. این پت از کلمات خیلی مثلا پهلوی و اونجا هاست دیگه. پت چیز مزمحل و نابود شدنی و که بد هم همون پت شده. چی بد؟ میگیم این بده. یعنی چی بده؟ این نابود شدنی مزمحله. بعد علف نافیه میاد، ما یه علفی داریم تو فارسی که نفی کننده است. مثلا رمیده گفتیم یه بار، رمیده یعنی چی؟ رم کرده، فرار کرده. آ که میاد اولش میشه آرمیده، برعکسش میشه این آرام گرفته. سوده چیزی فرسایش دادیم، سوده شده. ساوه، ساوه یعنی چی؟ ساویده، چیزی که ساییده شده. خورده طلا میگن ساوه، یعنی خورده طلا. سوده، سوده خورده شده، اولش الف میاد میشه چی؟ آسوده. یعنی یه الفی میاد که مرد، الف میاد میشه امرد، یعنی کسی که ریش نداره، امرد. بعد نابود شدنی اولش میاد میشه ابد، یعنی نابود نشدنی. پس ابد یعنی چی؟ چیزی که نابود نمیشود. خالدین فیها ابدا، بس ابد چیان درش خلود دارن. خب اینجا مشکلی نیست. میگه اونایی که تو جهنمن، ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. این یه مشکله، تا وقتی که آسمان و زمین پابرجاست. آقا مگه آسمان و زمین تا یه وقتی پابرجاست؟ ها؟ مگه آسمان و زمین همیشگی نیست؟ از قرآن ها میگیم که نه خیر، آسمان و زمین خود خداوند میفرماید ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق و اجل مسمى. آسمان و زمین را ما نیافریدیم مگر به حق و عجل مسمى. عجل مسمى یعنی سرآمدی حتمی. پس خلقت آسمان و زمین یه زمانی داره، حالا زمانش خیلی طولانیه ولی زمان داره. آیه دیگه هم داریم. بله، فرماد یوم نتو سما کتی سجل للکتب، روزی که آسمان را میپیچیم همون گونه که تومار رو میپیچن. الان بحث فضا زمان هست، همینو قرآن اون موقع فرموده. فضا زمان میگه مثل یه صفحه‌ایه که موجودات روی او هستن. فضا زمان مثل یک صفحه‌ایه که آسمان و موجودات آسمان که یعنی موجودات و کرات آسمانی، زمین و کرات آسمانی روی این صفحه فضا زمانن. بعد میگه یه روز میاد اینو جمع میکنیم، مثل تومار در هم میپیچیم. یادتونه تو همین سوره بود، یادم نمیاد تو همین اول هود بود یا فکر کنم اول همین سوره هود بود، که بحث از کان عرشه علی الماء جانم آیه چند بود؟ آیه 7 سوره هود. بله بله آیه 7، هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء، که اینجا یه بحثی داشتیم که خداوند آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید و عرشش به روی آب بود، که اینا رو گفتیم یعنی چی اصلا؟ قبل از خلقات آسمان و زمین آب به چه معناست اصلا؟ و اون جایی که می‌فرماد که کانت سماوات و از رتقا ففتقناهما، آسمان و زمین یه بسته بودن و ما اونا رو باز کردیم. بعد میگه دوباره حالا چی کار میکنیم؟ جمع میکنیم. پس یه روزی آسمان و زمین چی میشن؟ میفرماد عجل مسما دارن، زمان داره. اینجوری نیست که شما فکر کردید همیشه باشه. از شمسو کوورت و از نجومون کدرت. یه روزی میاد خورشید خاموش میشه، ستاره ها میفتن، یعنی نظام عالم برچیده میشه. این نظامی که الان هست، همینطور آیات دیگه، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات مطویاتون به یمینه، روزی که زمین تبدیل میشه به غیر زمین و آسمان ها پیچیده میشن. پس خود قرآن میگه آسمان و زمین یه سرآمدی داره، آسمان و زمین ابدی نیست، درسته؟ خب اینجا چی میفرماد؟ ما از اون ور خوندیم که آیات دیگه فرمود خالدین فیها ابدا، آیه‌ای داریم که دلالت داره که اهل بهشت یا جهنم جاویدانن. اینجا میفرماد خالدین فیها ابدا نمیگه، میفرماد ما دامت سماوات و الارض، تا موقعی که آسمان ها و زمین پا بر جا هستن. پس یه زمانی داره. خیلی سر این آیه بحث شده. آقا پس الان تکلیف چی میشه؟ بعضی از روایات می‌فرماد که اینجا داره زمان میده، زمان خیلی طولانیه ولی زمان داره، عجل داره. اینا موندگارن تو جهنم تا وقتی که آسمان‌ها و زمین پا بر جاست. میگه این در مورد عذاب برزخیه که و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، آیه قرآن، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، که دلالت بر عذاب جهنم برزخی. برزخ چیه؟ برزخ خود کلمه برزخ یعنی واسطه، فاصله. مثلا این مکان برزخی بین خونه اون طرفی و خونه اون طرفیه، برزخ یعنی واسطه است. واسطه بین دنیا و آخرت رو هم میگن چی؟ برزخ. بین دنیا و قیامت بگیم، چون برزخ خود جز عالم آخرته. ما یه عالم آخرت داریم که در این عالم آخرت چی؟ یوم القیامه هست، ایام برزخی هست، که آقا امیرالمومنین در روایت داریم، از ائمه دیگه روایت داریم، میفرماد اینجا که میاد تهدید میکنه، تهدید یعنی محدود میکنه، که عذاب رو تا موقعی که آسمان و زمین پا بر جاست، این میخواد عذاب برزخی رو بگه، تا اون موقع ماندگارن تو جهنم، یعنی جهنم برزخی. که عرض کردیم برزخ هم جزء مراتب چیه؟ عالم آخرت ها، اشتباه نکنید. چون بعضی گفتن که این داره در مورد قیامت صحبت میکنه، بعد چجوری میشه یه مرتبه برگرد از بعد؟ گفتیم کجا از قیامت صحبت کرد؟ آخرت، عذاب الاخره فرمود، نگو عذاب القیامه، مثلا عذاب الاخره، آخرت برزخ جزء آخرت میشه. خب خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، این تا اینجا. حالا یه مشکل دیگه پیش میاد، یعنی یک بحث دوباره، بحث دیگه‌ای که تو کتب تفسیری هست، الا ما شاء ربک، مگر آنچه پروردگارت بخواهد. خب میگه اینا تو جهنمن هستن تا وقتی که آسمان و زمین پا بر جاست، بعد میفرماد مگر آنچه بخواهد پروردگار تو. این استثناء مگر اون که خدا چیزی بخواد. خدا چیزی بخواد یعنی چی؟ خیلی نظریاتی گفته شده، اون نظریات دیگه نابشو عرض میکنم خدمت عزیزان، ولی یه موقع 10 تا نظریه تفسیری تو ذیل بعضی آیات هست، نه همه آیات، بعضی آیات که از خود این آیه هم همون جوره. این استثناء که الا ما شاء الله، ما شاء ربک، میفرماد که روایت اهل النار یموتون، اهل جهنم میمیرن اما اهل بهشت نمیمیرن. مردن یعنی چی؟ یعنی خروج، انتقال. اصلا مرگ یعنی انتقال از یه عالم به یه عالم دیگه. انتقال از عالمی به عالم دیگه میشه چی؟ مرگ. اهل جهنم میمیرن یعنی از جهنم میان بیرون، منتقل میشن، که روایت داریم آخرین کسانی که از جهنم خارج میشوند، چون یه عدهشون میان بیرون از جهنم، ولی از بهش کسی بیرون نمیاد، از بهش کسی بیرون نمیاد، ولی از جهنم میان بیرون. بعد اینا هم بستگی به اون مدت مکسشون داره تو جهنم. آخرین کسانی که میان بیرون، یعنی دیگه اون تاوتیالاشه که دیگه بعد از اون کسی بیرون نمیاد، میگه کسانی هن که بغض علی و فاطمه در قلبشون نباشه، همین که دشمنی اینا رو نداشته باشن، بالاخره نجات پیدا میکنن. همین که دشمنی نداشته باشن با اهل بیت، خود این نجاتشون میده. حالا گناهکار بوده، هرچی که بوده. بعد میگه این اهل جهنم وقتی بیرون میان، یه چشمه ایست به نام ماء الحیات یا ماء الحیوان، در اینجا غسل داده میشن و اون آلودگی های جهنم ازشون پاک میشه. بعد جالب، اینا وقتی وارد بهشت میشن، بهشتی ها که اینا رو میبینن میگن اه جهنمی ها اومدن، روایت ها میگه اینا میگه دان جهنمی ها دارن میان مثلا، بعد اینا میگه خدایا اینو اسمو از ما بردار، که اینا به ما میگن جهنمی ها دارن میان، که خداوند این علامت رو از اینا پاک میکنه. بعد روایت داره میگه خب اینا بعد میان با اولیاء خدا هم نشین میشن. میگه نه، با اولیاء خدا هم نشین نمیشن، اولیاء خدا درجاتشون خیلی بالاتر این حرف هاست، ولی نجات پیدا میکنن اهل بهشت میشن. هم نشینی با اولیاء یه بحث دیگه است. خب که بعضی از روایات هست امام سجاد فکر کنم علیه السلام که فرمود بعضی از شیعیان ما هستن 300,000 سال در جهنم میمونن تا نجات پیدا کنن، جهنم برزخی یعنی. یا در روایت داریم میفرماد که ما نمیگذاریم شما وارد جهنم بشید، ولی انی اتخوف علیکم بالبرزخ، من از برزختون میترسم. یعنی قیامت جهنمی نمیشید ولی برزختون رو مراقب باشید. خب الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، که پروردگار تو فعال است یعنی کننده است، لما یرید آنچرا که اراده میکند. و اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. و اما الذين سعدوا، و اما آنان که رستگار شوند، پس در بهشت ماندگارند. ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، تا وقتی که آسمان ها و زمین پا بر جاست. الا ما شاء ربک، مگر آن که پروردگارت بخواهد. عطا ان غیر مجزوز، عطای غیر مجزوز. مجزوز بی نقطه بخونید میشه چی؟ محدود. محدود و مجزوز معنیشون نزدیک همه، منتها مجزوز یعنی قطع شده. میدونی هرچی که قطع میشه چی میشه؟ محدود میشه دیگه، حتی قطع نشه میشه نامحدود. پس غیر مجزوز میشه چی؟ نامحدود. غیر مجزوز یعنی نامحدود. میگه اما آنان که سعادتمند شدن، پس در بهشت ماندگارند در آن تا وقتی که آسمان و زمین پا بر جاست. الا آن که بخواهد پروردگار تو عطا ان غیر مجزوز، عطایی قد نشدنی. خب اینجا یه نکته، اون شقور و صیغه معلوم آورد، آن کسانی که شقی شدند. اما اینجا ان اما الذين سعدوا، آن کسانی که سعادتمند شدند، ببین آنان که شقی شدند مجهول نیست، آنان که خود را شقی کردند، اینجوری باید بگیم. شقو آن کسانی که خودشونو شقاوتمند کردند، اما سعدو مجهوله، آنان که سعادتمند شدند. نمیگه خودشونو سعادتمند کردند، یعنی یه جوری انگار داره میفهمونه اون کسی که شقی شده به خاطر عمل خودش شقی شده، اما اون کسی که سعادتمند شده سعادتمندش کرده اند، یاریش کرده اند، اونا خودشون بودن، اونا هم گفتن ما خودمون شیطان، انا خیر من. اما آدم چی میگفت؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما ظلم کردیم به خودمون. ما هم باید مثل بچه آدم باشیم دیگه. میگه بچه آدم یعنی چی؟ یعنی بابات آدم چجوری بود؟ تو بچه آدم باش. خب و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. خب بگیم آقا اینم عذاب، اینم بهشت چیه؟ برزخی است. اما یه مشکلی میمونه اینجا و اون استثناء الا ما شاء ربک، مگر آن که پروردگارت بخواهد، مگر آن که پروردگارت بخواهد. خب یعنی چی؟ یعنی اگه خدا آقا بنا شد که بهشتیا خارج نشن از بهشت، پس این استثناء برای اینا چیه؟ برای اهل جهنم چی گفتیم؟ گفتیم خدا استثناء آورد که بعضی از اهل جهنم خارج میشن، نجات پیدا میکنن، الا ما شاء ربک. اما اینجا چطور الا ما شاء ربک برای اهل بهشت چیه؟ اینجا چند تا نظریه گفته شده که معقول به نظر میرسه، نظریات معقول. یکی میگه اولا میخواد مشیت خدا رو اثبات کنه که در هر چی خدا خواست خداست که جریان داره، که چه در جهنم چه در بهشت، این نیست که خداوند دستش بسته باشه، اونجا هم هر چی که خدا بخواده. بعضی اینجوری گفتن که الا ما شاء ربک. حالا اینو میشد جور دیگه بیان کنه، مثلا خالدین فیا به اذن الله، که به اذن خدا خالدن. استثناء بیاره مگر آنچه پروردگار تو بخواهد، پس یه چیزی رو داره میگه. نظر دیگه میگه این الا ما شاء ربک یعنی الا یعنی به جز، معنیش یه مقدار فرق میکنه. الا ما میگه مگر، حالا بگو به جز. به جز آنچه پروردگارت بخواهد، یعنی اینا تو بهشت هستن، حالا غیر از اون چیزهایی که خدا براشون میخواد. حالا معنای چی شد؟ عوض شد. مثل اینکه به شما میگم آقا مثلا شام تشریف بیارید منزل ما، حالا غیر از اون که من بیرون براتون مثلا کادو میخرم، بجز اون که من بیرون براتون کادو میخرم، شام هم بیارید خونه ما. این الا ما شاء ربک یعنی سوای آنچه خدا بخواهد، که میگن در مورد جهنم هم همین الا ما شاء ربک، یعنی تو جهنم هم غیر از اون چیزی که خدا بخواد. یعنی خدا چی میخواد برای اهل جهنم؟ شاید بخواد تخفیف بده بهشون، ارحم الراحمین دیگه، شاید تخفیف داد به اهل جهنم، میگه دست من و شماست، ارحم الراحمینه. شاید بخواد عذابشون رو بیشتر کنه. در جهنم هستن، عذابهای جهنمی هست. ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. بعد میگه الا، مگر اون چیزهایی که حالا دیگه خدا میخواد جدای از این جهنم. برا بهشتیان هم چی میگه؟ میگه اینا تو بهشت هستن جز اون چیزهایی که خدا براشون بخواد. یعنی یه چیزهایی هست که شاید تو بهش نباشه، بالاتر از اونی که برای اهل بهشت هست برای بعضی ها عنایت کنه، چون بعضی ها هستن بهشت اعمال دارن، یعنی عمل کردی آقا این ثوابت، این کارای نیکی که انجام دادی. بعضی هستن او رسن الجنه، بهش رو به ارث میبرن. شما الان چجوری پدرتون از دنیا بره اموالش ارث میرسه به شما؟ خب اونجا بدون زحمت دیگه، ارث بی زحمته، اونجا بی زحمت بهشون بهشت میدن. حافظ چی میفرماد؟ دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. مفتی بد بدن خیلی میچسبه. خب آقا اینا ارث از کی میرسه؟ بحث اینا که جنت موروثیه، که بحثایی شده در مورد این جنت موروثی که به چه کسایی میرسه، چه چیزهایی میرسه. بعد یه سری هست که در جنات نعیمن. نعیم میگه النعیم ولایتنا، نعیم ولایت ماست. اون جنت نعیم دیگه با به عمل و این حرفا نیست، اون یه چیزی مافوق این حرفاست، اون یه چیزی مافوق این هاست، مربوط به ولایته. حالا این الا ما شاء ربک استثناء که آورد، میگه مگر به جز اون چیزهایی که خدا میخواد. یه نظریه اینه. یه نظریه دیگه ای که حالا هست اینه که دنبال این الا ما شاء ربک اول با ما شاء ربک دوم فرق داره. ببینید تو اولی که مال اهل جهنمه فرمود الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، مگر آنچه پروردگارت بخواهد که پروردگار تو هر کار بخواهد انجام میدهد. در مورد دومی فرمود الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز، مگر آنچه پروردگارت بخواهد، چی رو بخواهد؟ عطا ان غیر مجزوز رو، که دیگه قطع نشه بهشتشون، بهشتی که رفتن توش دیگه یه عطا غیر مجزوز بهشون داده میشه، چون پس قطع شدنی بود دیگه، مادامت سماوات و ارض بود، یعنی باید قطع میشد. اما میگه اینا که وارد بهشت شدن، بله درسته تا مادامت سماوات و ارض، الا ما شاء ربک چی را عطا ان غیر مجزوز، که به اینا عطا غیر مجزوز میدهد که همینجوری در بهشت بمانن، یعنی متصل بشه به قیامتشون ان شاء الله. الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز. البته گفتیم در مورد ذیل این آیه نظریات دیگه هم گفته شده، ولی بهترینش همینه. حالا مثلا روایات تأویلی هم آمده. روایات تأویلی یعنی چی میگه؟ میفرماد این بهشت و جهنمی که اینجا گفته میشه، که میگه مادامت سماوات و الارض، بعد استثناء میاره میگه مگر اینکه خدا بخواد، این ولایت طاغوت و ولایت الله، ولایت اولیا و ولایت اعداء الله، که کسی ممکنه در تحت ولایت اعدا باشه، دشمنان خدا باشه، بعد از الا ما شاء ربک از تحت ولایت اونا بیا بیرون، وارد ولایت الله بشه، توبه کنه بیاد این طرف. و ممکنم هست کسی این طرف تو تحت ولایت الله باشه بره تو ولایت طاغوت. مثلا روایت داریم امام صادق فرمود در توحید، در کتاب اعمالی شیخ صدوق میگه اگر کسی بره جایی سخنی رو گوش کنه که بره جای دیگه بگه که آبروی مؤمنی رو ببره، خداوند اینو از تحت ولایت خودش خارج میکنه و در تحت ولایت شیطان داخل میکنه. شیطان هم او رو در تحت ولایتش نمیپذیره. خیلی عجیبه. یعنی کسی بخواد حرفی رو گوش کنه بره جای دیگه بگه که این مؤمن آبروش بره، خداوند میگه برو بیرون اینجا جای این حرفا، چون تو حیطه ولایت خیانت نداریم. خیانت میگه در حیطه ولایت مؤمن خیانت نمی کنه. میگه آقا ممکنه مؤمن گناه کنیم، که بله هر گناهی ممکنه یه موقع از دستش در بره، انسانه، خطا کنه، اما فرمود دوتا گناه رو نمی کنه. یکی دروغ نمیگه، یکی خیانت نمی کنه. خب که اون روایات میگه که اینجا که بهشت و جهنم آمده، تأویلش البته تفسیر نیست، این روایات تأویلشه، میگه این اشاره داره به ولایت اولیای خدا و ولایت شیطان، که هر کدوم ممکنه از تحت ولایت اونا خارج بشن تا یه زمانی، تا یه جایی. لذا میگه من آیه قرآن میگه میفرماد من جا ابل حسنه، کسی با حسنه بیاد اون طرف، بیاد اینجا با حسنه، نگفت انجام بده، یعنی بتونه حسنه رو نگه داره با خودش. خب فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص. فلا تک فی مریت، پس در شک مباش، مما یعبد هؤلاء، از آنچه اینان میپرستند. ما یعبدون، اینا نمیپرستند الا کما یعبد آباؤهم، مگر همان گونه‌ای که پدرانشان میپرستیدند من قبل، از قبل. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، و ما هم وفا میکنیم، یعنی به تمامه میپردازیم نصیب آنان را بدون هیچ نقصی. این آیه رو من فکر میکنم بعضی از مفسرین زود از کنارش رد شدن. چرا؟ آقا خطاب به رسول خدا میفرماد فلا تک فی مریتن، مریه گفتیم به معنی شک، شک همراه توهمات و احتمالات و تهمت و تهمت‌های ذهنی، دل دل کردن. و فلا تک فی مریتن مما یعبد هؤلاء، میگه شک نکنی در مورد چیزهایی که اینا میپرستن. آقا میگه پیامبر شک میکرده، در چی شک نکنه اصلا؟ در چه چیزش پیامبر نباید شک کنه؟ میگه شک نکنی در مورد چیزی که اینا میپرستن. چرا؟ که ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، اینا پرستش نمی کنن مگر همان گونه ای که پدرانشون پرستش می کردن. آقا مگه اینا گفتن ما پدران اون گونه که پرستش می کنیم که پدرانمون پرستش می کردن نیست مگه؟ ها. ببین عزیزان، گاهی وقت اولا این پدران که میگه حتما پدران بلافصلشون نیست، باباهاشون، پدرانشون، آبایشون، اجداد، اصلا یه موقع اجداد خودشون هم نیست، اجداد بت پرستشونه، یعنی اون سنت بت پرستی. میگه یه موقع شک نکنی در مورد چیزی که اینا میپرستن. شک به چی؟ به طرف خوبی. میگه نه این خوب نیستن، اینا همون جوری که باباهاشون بودن، یعنی انگار اونا بود پرستا میگفتن آقا ما که این سنگ رو نمی پرستیم، ما که این چوب رو نمی پرستیم، ما اون روحی که در این سنگ است، روحی که در این بت هست آن را پرستش میکنیم، این یک نماد است. حرفایی که بعضی وقتا میبینید آتش پرستا الان چی میگن؟ ما که آتش رو نمیپرستیم، همین الان میگن ها، ما آتش رو مقدس میدونیم. شما مسلمان ها چطوری به طرف کعبه وامیستید نماز میخونید سنگه؟ نه عزیزم اینجوری نیست. میگه همون گونه که باباهاشون میپرستیدن، همون این حرفای جدیدی براتون، اینا همونه. چون یه موقع توی زمانهایی که حرف توحید میاد وسط، حرفا عوض میشه. فرعون ابتدا میگفت انا ربکم الاعلا، من بزرگترین رب شما هستم، یعنی ربای خداهایی هست، من بزرگترینشم، درسته؟ حضرت موسی که آمد گفت خدا یکیست، توحید رو مطرح کرد، فرعون گفت ما علمت لکم من اله غیری، من غیر خودم خدایی برای شما نمیشناسم. یک تا پرست شد، یه متعال یه تا پرستی فرعونی. اینجا هم میگه که یه موقع شک نکنید در مورد حرفایی که اینا میزنن، ما روحی که در این بت هست میپرستیم. اینا همه شیطان پرستن، بت پرست یعنی شیطان پرست. اصلا کسی بت میپرسته یعنی اون خدای لایتناهی لم یزلی و لایزالی رو پرستش نمیکنه. الان شما برید هندوستان، آقا من کتابای هندی ها رو میخوندم، هندوها رو، برهمن و شیوا و اینجور چیزا رو، میدم آقا اینا چقدر حرفا حرفای توحیدی بوده، بعد اینا آوردن بت درست کردن ازش، از اون حرفای توحیدی با این بت رو داره میپرسته. شما دیدید این خدای چهار دست هندی ها رو، چهار تا دست مثل یه زنه، چهار تا دست داره، سه تا صورت داره، یه صورت این ور، یه صورت اون ور، یه صورت جلو، اینو پرستش میکنن، میان در مقابلش قربانیم. میگه فکر نکن اینا چرت و پرت دارن میگن ها، اینا همون جوری که پدرانشون بت میپرستیدن قربانی میکردن، بچه قربانی میکردن، حیواناتشون قربانی میکردن به دروغ. یک تا پرستی راه و روش داره، این نیست که من هرچی از طرف خودم درست کنم. الان چرا شریعت اسلام این همه حساسه؟ خدا پرستی راه داره، بگم آقا من خدا پرستم، مثلا میخوام روزه نگیرم، من خدا پرستم میخوام 5 سجده کنم، میگه اینا نمیشه آقا. خدا پرستی رو خدا میگه چجوری باید پرستش کنی. من خدا پرستم میخوام این سنگو سجده کنم مقابلش، میگه نه نمیشه. راه داره خدا، توحید، یکتا پرستی. اینها زمان پیامبر این حرفا رو میزدن که نه ما این سنگو نمیپرستیم، که ما اون روحی میپرستیم که در این قالب اینها متجلی شده، فلان شده. بعد قرآن میگه اینا چرت و پرت میگن ها، اینا همونجوری که باباهاشون بت پرست بودن همونن، این حرفا رو دارن عوض میکنن. لذا ببینید فرمود چی، ما یعبدون الا کما یعبدو آباؤهم، نگفت آن چرا میپرستیدند پدرانشون، فرمود کما، همون جوری که پرستش میکردن باباهاشون، به همون راه و روشن. ولی اون سنگ مهم نیست که چه سنگی رو پرستش میکرده، من قبل، از قبل پدرانشون چی، اینا ممونن دارن. بعد تمامم رو همین سنت عزیزان، یعنی بت پرستا، آقا چرا این بتو میپرستی؟ میگه پدرانم میپرستیدن. عرض کردم یه شخصی رفته بود کجاست بت پرستی توش هست؟ تایوان چیه؟ تایلند؟ آره اونجا بت پرستی هست. آه اونا که رفتن میدونن. این بنده خودم گفت ما یه راهنما داشتیم تو میرفتیم تو خیابونا مثلا بت بود. بعد این میگفت بعضی وقت میره پول میذاش اونجا. گفتیم بنده خود این کارو چی میکنی؟ یه سنگو تراشیدن اونجا میری. گفت دیگه پدرانمون انجام میدادن. دقیقاً عین آیه قرآن میگه پدرانمون انجام دست، یعنی فلسفه شون فقط همینه، پدرانمون انجام میدادن ما هم انجام میدیم، یعنی اصلا هیچ دلیلی پشتش نیست، هیچ دلیلی ندارن که چرا این سنگو باید بپرستی تو. بعد میفرماید و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، و ما هم وفا میکنیم به تمام پرداخت میکنیم نصیب آنان را غیر منقوص، بدون اینکه نقصی درش باشه، بدون نقص تمام نصیب اینا رو بهشون میدیم. حالا نصیب اینا چیه؟ نصیب اینا چیه؟ نصیبشون دنیاست، در دنیا نصیبشون رو میدیم، در آخرت نصیب اینها رو میدیم، بهره‌ای که دارن بدون نقص بهشون پرداخت میکنیم. آقا در روایت داره حضرت موسی به خداوند گفت خدای فرعون داره ادعای خدایی میکنه، چرا روزیشو قطع نمیکنی؟ بکش اینا رو، مثلا ما خیلی از چیزی میگه بکش اینا رو، بزن همه رو کفار رو نابود کن. حضرت موسی هم گفت خدای چرا روزیشو قطع نمیکنی؟ فرمود او اگر ترک بندگی کند ما که ترک خدایی نمی کنیم. بنا نیست او اگه بندگی ترک کرد ما خداییمون ترک کنیم، ما نصیبشونو بهشون میدیم. حالا اشتباه رفته مسیر رو، بعد میاد اونور میبینه که چی به سر خودش آورده، که خدا انشالله عاقبت هممونو ختم به خیر کنه. فکر کنم جلسه آخر تفسیرمون تو این ماه مبارک پس فردا شب میشه دیگه، آخر جلسهش میشه سوره هودم. تا نصیب غیر منقوص یادتون باشه جلسه بعد انشاءالله با امید خدا. خدایا به حرمت قرآنت، به حرمت اسماء عظامت، به حرمت مؤمنانی که در قرآنت مات کردی آنان را، ما رو هم جزء سعدا قلمداد بفرما. خدای فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. خدای به این کشور رحم کن، ما رو از دست ظالمان نجات بده. هر کی به این مردم ظلم میکنه، هر کی در هر لباس در هر مقامی نابودش بفرما. خدای عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. اول و آخر همه دعاهامون تعجیل در فرج امام زمان، جهت تعجیل در فرج امام زمانمون صلوات.